أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقریب هایی بود که برای استفاده نفی حکم ضرری از جمله لا ضرر مطرح شده بود، طبق این نظر سوم که گفت مراد از ضرر همون نقص بدنی یا مالی یا ارضی است که معلول فعل هست، یعنی معلول مثلا غسل در حال بیماری هست، نه مراد از ضرر وجوب غسل، نه مراد از ضرر خود غسل که صاحب کفایه میگفت، بلکه مراد اون نتیجه غسل در حال بیماری است که نقص بدنی هست، یا در جاهای دیگر نتیجه فعل نقص مالی یا نقص ارضی هست. در این حال طبق این تقریب ها میخواستن از نفی ضرر نتیجه بگیرن نفی حکمی را که به ضرر منتهی میشود. چهار تقریب رو مطرح کردیم. تقریب اول از محقق اصفهانی بود، تقریب دوم از منتقل اصول بود، تقریب سوم از بحوث بود. در بحوث گفتن که اگر لا ضرر فی الاسلام بود فرق میکرد با اینکه الان طبق سند صحیح ما فقط داریم لا ضرر. لا ضرر نفی میکند ضرر را از عالم خارج، لا ضرر فی الاسلام نفی می کند که ضرر موضوع حکم باشه در اسلام. لا ضرر فی الاسلام میگه ضرر موضوع حکم در اسلام نیست. از اینجا به نظر ما بحوث دچار اشتباه شده، گفته اگر اینطور باشه پس معناش اینه که ضرر یعنی ایجاد ضرر موضوع اباحه در اسلام نیست، یعنی ایجاد ضرر حرام است. ولی چون فعل اسلام ثابت نیست، لا ضرر داره نفی میکنه ضرر را از عالم خارج، نه اینکه بگه ضرر موضوع حکم در اسلام نیست، میخواد بگه ضرر در خارج نیست. خب این اطلاقش میگه که ما در خارج هیچ گونه ضرری نداریم، منتها قید لبی متصل میگه ضررهایی که مرتبط است با شارع به ما و شارع منتفیست، و الا ضررهایی که در عالم تکوین هست و حکم شارع در آن نقشی ندارد که الا ماشاء الله در خارج هست. که ما عرض کردیم غیر از این که ممکن است لا ضرر کنایه باشد از نفی حکمی که منجر به ضرر می شود، یا اصلا کنایه باشد از این که زیان زدن به دیگران حرام است، یا کنایه باشد از این که نه ضرر رو تحمل کنید و نه به دیگران ضرر بزنید، غیر از این اشکال، اشکال دیگر ما به این بود که چرا شما به صرف این که فل اسلام آخر لا ضرر بیاد ناگهان ظهور لازرر رو در نفی که قائلید، چون میگی ضرر اسم مصدره، ناگهان مبدل میکنید به نهی، میگید ضرر در اسلام مباح نیست. چرا؟ اگر میگید ضرر در اسلام مباح نیست باید بشه فعل، یعنی زیان زدن در اسلام مباح نیست. نه، همون ضرر به معنای اسم مصدری که گرفتید میتوانستید بگوید که در اسلام ما ضرر نداریم، یعنی قانونی که منجر به ضرر بشود نداریم. به هر حال ایشان نظرش اینه، حالا در غیر این مثال لازرر، اگر مثال رو هم عوض بکنیم که ایشون مثال دیگری هم که زده همینه که لا تحمل الضرر، که دیگه مصدره، این دیگه اسم مصدر نیست، که دیگه اینجا ما اشکال نمی کنیم چرا شما ظهور لازرر را که می گفتید چون تعلق گرفته به اسم مصدر پس ظهور در نهی ندارد چرا عوض کردید. دیگه مثال لا تحمل الضرر از اول لا بر سر مصدر در اومده. ایشون میخواست بگه بین لا تحمل الضرر فی الاسلام که نفی میکنه تحمل ضرر در اسلام موضوع حکم شرعی باشه، و بین لا تحمل الضرر بدون قید فی الاسلام که مفادش اینه که ما در خارج تحمل ضرر نداریم فرقه. این رو همیشون مطرح کرد. لا تحمل الضرر به طور مطلق میخواد خبر بده که در خارج تحمل ضرر نداریم، منتها این به غرض نفی حکم آن هست. در صورتی شارع میتونه بگه ما تحمل ضرر در خارج نداریم که تحمل ضرر رو در خارج حرام کنه. اگر تحمل ضرر رو در خارج واجب نکنه مباح، ولی مباح باشه، خب مردم تحمل ضرر میکنن به خاطر اهداف شخصی که دارن. موقعی شارع میتونه نفی ادعایی بکنه که ضرر، تحمل ضرر در خارج نداریم، که جمیع ابواب تحمل ضرر رو منسد کنه، یعنی حتی مباح هم نکنه. و الا اگر مباح باشه چطور میتونه که ما تحمل ضرر نداریم؟ اما لا تحمل الضرر فی الاسلام نه، اون میگه تحمل ضرر موضوع حکم در اسلام نیست. البته اطلاقش اقتضا میکنه که موضوع اباحه هم نباشه، اطلاقش اینو اقتضا میکنه. ولی اگر مراد از لا تحمل الضرر فی الاسلام این باشه که تحمل ضرر در اسلام واجب نیست، این استعمال غلط نیست. ادعای ایشون اینه که اگر لا تحمل الضرر فی الاسلام بگن، اطلاقش ولو میگه تحمل ضرر در اسلام موضوع اباحه هم نیست، موضوع وجوب هم نیست، اما اگر قرینه بیاد که بخواد بگه فقط موضوع وجوب نیست، این غلط نخواهد بود، خلاف اطلاقه. اما لا تحمل الضرر بدون قید فی الاسلام اگر فقط بخواد بگه واجب نیست ولی مباحث، این غلطه، چون صرف این که شما واجب نکنید تحمل ضرر رو که تحمل ضرر در خارج منعدم نمیشه، همین که مباح کردید یه عده به خاطر اغراضی و اهدافی میرون سراغ تحمل ضرر. این خلاصه مطلب ایشان بود با ایرادهایی که ما به ایشان گرفتیم. تقریب چهارم تقریب آقای سیستانی. آقای سیستانی فرمودن که ببینید، لا که بر سر یک شیعی در میاد، ما باید اون شیع ببینیم چیه. یک وقت یک ماهیت اعتباریه است که دارای آثار وضعیه مثل بی، میگن لا بی ای لا فی ملک، و این معناش اینه که اون آثار وضعی که بی دارد، این بی افی غیر الملک ندارد. یک وقت مدخول لا حسیست از یک طبیعی که اون طبیعی موضوع حکمه، مثل لا ربا بین الوالده والولد. اون یعنی اون حکمی که طبیعی ربا دارد، این حسه که ربای بین والد و ولد هست اون حکم را ندارد. خب لا ضرر که اینطور نیست، ضرر نه ماهیت اعتباری است مثل بین، و نه حسه ایست از یک طبیعی که او موضوع اثر شرعی باشه. تا بخوایم بگیم اون اثر شرعی طبیعی روی این حسه که ضرر هست نرفته. بله اگر ضرر عنوان وضوع بود خوب بود، گفتیم اون حکمی که رو طبیعی وضوع هست رو این حسه وضوع ضرری نرفته، یعنی اون وجوب شامل این وضوع ضرری نمیشه، ولی ضرر که عنوان وضوع نیست در حال بیماری. خب بعدیشون فرموده اگر ضرر مصدر بود به معنی اضرار به غیر، چون اضرار به غیر امری است که منسجم است با قوه غضبیه یا شهویه انسان‌ها، انسان‌ها به خاطر رسیدن به تمایلاتشون یا به خاطر فروکش کردن غضبشون سراغ زیان زدن به مردم میرن، اون وقت تناسب داشت با این که بگیم لا اضراره، یعنی شارع آن را حرام کرده است و لذا به خاطر تحریم اضرار میگوید اضرار نیست. اما ضرر اینطور هم نیست، ضرر یعنی نقص بدنی یا مالی یا ارضی، این نقص که امر مطلوبی نیست برای مردم قوه شهویه یا غضویهشان اقتضا کند بروند به طور عادی سراغ تحمل ضرر، بلکه گریزان هستند از تحمل ضرر، از تحمل نقص بدنی یا مالی یا ارضی گریزان هستند، ولذا ظهور لا ضرر اینجا اینه که کنایه است از این که شارع کاری نکرده است که منجر به ضرر بشود. بعد ایشان این مطلب رو در قاعده لا ضرر صفحه 148 فرموده. اما نه، مرحوم شیخ میگفت اصلا لا ضرر مجازن اراده شده ازش، مجازن اراده شده ازش حکم موجب ضرر. ایشون میگن نه، لا ضرر یعنی لا نقص بدنی، منتها چون نقص بدنی امر مرغوب عنه ولذا لا ضرر کنایه خواهد بود از نفی تشریعی که منجر می شود به ضرر، کنایه خواهد بود از این. حالا باز ایشون در صفحه 182 230 و 263 فرموده که لا ضرر پس مفادش میشه نفی ضرر از خارج ادعا میکنه ما در خارج ضرر نداریم، پس مدلول استعمالی لا ضرر نفی ضرر است از عالم خارج، ولی کنایه است از اینکه شارع منصد کرده ابواب ضرر را. خوب دقت کنید، ایشون میگه کنایه است لا ضرر که مدلول استعمالیش نفی ضرر است از عالم خارج، کنایه است از اینکه شارع منصد کرده است ابواب ضرر را در دین، به این نه که حکم مستتبع ضرر را رفع کرده، وجوب وضوع در حال مرض رفع شده، اضرار به غیر رو حرام کرده. خب این فرمایش ایشان. بعد از لازرار بعدن خواهیم گفت که ایشون استفاده کرده که شارع برای این که مردم به هم زیان نزنند ابزارهای قضایی هم تدارک دیده، که حالا میرسیم. خب ما به ایشون هم عرضمون اینه که لازمه فرمایش شما همینه که بگید اگر فرش همسایه، موکت همسایه داره میسوزه، فرشش رو موکتش رو انداخته تو کوچه بشوره، حالا یه بچه یا هرچی آمد آتیش زد، خب اگر من نرم آتیش رو خاموش کنم این موکت میسوزه، این آقای 500,000 تومانی متضرر میشه، موکت دست دوم دیگه نرخش با ما نداریم. عرض شود خدمتتون که حالا بر من واجبه برم جلو رو بگیرم، چون شاره گفته ما در خارج ضرر نداریم، یعنی کنار از این که سد کرده شاره ابواب ضرر را، سد باب این ضرر به این است که در مقام تشریع به این است که بر دیگران واجب بکند دفع این ضرر، همچون ظهوری نداره لا ضرر. خب پس نه خیر، پس می شود معنای لا ضرر اخبار از عدم ضرر در خارج باشه، کنایتن از این که ما حکم شرعی که سبب ضرر بشود نداریم. اینجا سبب ضرر اون آتش روشن کردن اون کودک است که او تکلیف ندارد، یا در اون مثال که گفتیم گربه داره گوشت همسایه رو میخوره، خب اون سبب ضرر. این که شارع بیاد به دیگران بگه جلوی ضرر رو بگه، ایجاد مانعه، از لا ضرر استفاده نمیشه، ایجاد مانع کرده شارع، ما همینو میگیم. خب نخیل، عبارت ایشان این است که کنایتون ان سد شارع ابواب از ضرر، نه پس لا ضرر این شد که شارع میگه من ضرر نمیزنم با احکامم به شما، غیر از تقریب این بزرگان هست. ایشون میگن لا ضرر نفی ضرر میکنه از عالم تکوین، و این کنایه از این است که شارع سد کرده باب ضرر را طبق قوانینش. خب عرض میکنم، خب آقا، خب ما همینو میگیم، شما فرقی با ما ندارید الا اینکه ما ظاهر و باطنمون یکیه، میگیم اشکال میکنیم، شما ظاهر و باطنتون فرق میکنه، میخواید اشکال کنید، ظاهرتون اینه که دلسوزی دارید میکنید، حمایت میکنید از آی سیستانی، نه اینطور نیست آقا. لا ضرر ما احتمال میدیم، حالا بنابر این که نفی باشه، این که ما استثار نکردیم نفیه، ما اگر استثار کردیم نفیه احتمال میدیم کنایه باشه از این که ما کاری که منجر به ضرر بشه و مستند بشه ضرر، به حکم ما، به موقف ما، ما همچو کاری نمی کنیم. اما این که هر مثلا بیماری را واجب کنیم پزشک معالجه کند لا ضرر، آقا این شخص اگر شما او را معالجه نکنید نخیر، بیماریش مستمر خواهد بود، به جای 3 روز آنفولانزا 1 ماه آنفولانزایش ادامه خواهد داشت. کمک کنید آقا، پزشک کمک بکند با علاج، شما هم کمک بکنید با انفاق مالی. یک جوانی با ترک ازدواج متضرر می شود، دچار نقص بدنی میشه یا دچار نقص ارضی میشه، همه میگن عجب بی ارزه است. خب این نقص ارضیه دیگه، بی ارزگی عیبه دیگه. شما واجب است خالص آستین بالا بزنید برید برای اون خواستگاری. خب ما همین رو میگیم دیگه، بنده نمیگم آقای ملتزمن، میگم همین که ملتزم نیستن پس معنای لازرن اینی نیست که طبق این تقریبا گفتن. خب نظر چهارم در مفاد لازرر اونیست که شیخ انصاری از فاضل تونی نقل میکنه، میگه مفاد لازرر نفی ضرریست که تدارک نشود. لازمه نفی ضرر غیر متدارک این است که باید هر ضرری تدارک بشود. کسی که به دیگران ضرر وارد می کند ضامن است، چون اگر ضامن نباشد این خلاف لا ضرر است. لا ضرر میگه لا ضرر لم یتدارک، ما ضرر غیر متدارک نداریم، پس این ضرر که شما زدید تدارک باید بشود. محقق مراغی در کتاب عناوین مشابه همین رو گفته. حالا محقق مراغی خودش محققه یا مقرر مرحوم عاشق موسای کاشف الغطا و عاشق حسن کاشف الغطا که از فقهای بزرگ شیعه هستن چه بهتر. منتها محقق مراغی حرفش اینه، میگه من لا ضرر رو نهی میدونم. حالا یا اصلا لا به معنای نهیه یا لا ضرر یعنی لا ضرر مباهن تقدیر میگیرم، نهی میدونم. بعد فرموده که اینم تعبد شرعی نیست، حکم عقل، عقل قبیح میدونه زیان زدن به دیگران را. بعدشون فرموده ولی مجرد نقص بدنی یا مالی یا امثال آن که ضرر نیست، نقصی که مقابل ندارد، نقصی که تدارک نمی شود. اگر شما 10 درهم بدید به زید برای اینکه زید به شما 15 درهم بده، این ضرره. اصلا 10 درهم میدید به زید که زید به شما 10 درهم بده، این ضرره؟ ضرر نیست، چون 10 درهم دادی در مقابل 10 درهم که بگیری. اینهایی که حجامت میکنن اینها متضرر میشن، یک مقدار خون از اینها میره ولی در مقابل سلامتی گیرشون میاد. پس ضرر نقصی است که لیس فی مقابله نفع، نفعی که مساوی با اون ضرر باشه، مساوی با اون نقص باشه یا بیشتر از اون نقص باشه. اگر نبود اون وقت میگن ضرر. بعدیشون فرموده ولذات امتثال تکالیف که ضرری نیست، برای اینکه هم نفع اخروی میبری هم نفع دنیوی. خیال کردی 10,000 تومان صدقه بدین ضرره؟ ادفع البلاء بالصدقه، چقدر تو نفع بردی، اون خیری که به تو میرسد بیشتر از این نقص مالی است. قصاص حکم ضرریه، این حکم قصاص است که لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب.
تکالیف که مقابل ندارم من وظیفه
مقابل همون اینه که نفع اخروی گیرت میاد و نفع دنیوی هم گیرت میاد. حالا نفع دنیوی لازم نیست که خودت بیاد. این حکم که شارع گفته خمس بدی ضرری نیست. آخه دینی که بگه که یک ریال پول خرج نکن برای فقرا، این دین ضرریه؟ یا اون دینی که میگه آقا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کدوم دین ضرری؟ وقتی شما انفاق میکنید ولو انفاق واجب در زکات و خمس، اما نفعی عائد مجتمع دینی میشه، این ضرر نیست.
خب
حالا اینا فرمایشات شما از لحن من مثل این که استفاده میکنید که منم موافقم دارید اشکال میکنید، و الا بنده اینا دارم از مراغی در عناوین نقل میکنم. بعد ایشون فرموده که این که حرف ما تنها نیست، فاضل نراقی هم در کتاب اوائد الایام صفحه 49 همینو گفته، گفته وقتی اجر و اخروی هست در امتثال امر خدا دیگه ضرر صادق نیست بر اون نقص مالی که حاصل میشه از امتثال امر خدا.
نقص بدنی
حالا بعد ایشون فرموده که خب ما مراقی گفته ما لازره رو نهی گرفتیم، بازم میگیم لازره یعنی نقص بدنی یا مالی که تدارک نشود او ضرر است و ما نباید ایجاد ضرر بکنیم و نتیجه این میشه کسی که اتلاف کنه مال غیر رو، رفته شیرنی فروشی میبینه شیرنی فروش نیست، هی ور میداره شیرنی میخوره، خب اگر پول را بدهد به اون شخص به اون ضرر نزده است، پول ندهد به اون ضرر زده است. خب لا ضرر میگه که نباید ضرر بزنی به اون، نتیجه میگه پس باید پول شیرنی ها را بدهی، اثبات زمان میکنیم. اگر شما بگید آقا این که نشد که، بالاخره وقتی این شیر نمیخوره ضرر زد، بعد که پول داد رفع کرد ضرر رو، ایشون در کتاب انامی میگن اینم باشه اشکال نداره، چون اضرار به غیر حدوثن و بقاءن حرامه. حدوثن اضرار زدی، بقاءن نباید اضرار بزنی. اصرار نزن بقاان چه کار کن؟ پولش رو بدهت که بقاان اصرار نزنی به این شیرنی فروش. بعد یک مستشکل فرضی مثل دشمن فرضی اینجا میاد میگه لازمه کلام شمای محقق مراقی میدونی چیه؟ اینه که من اگه بیام خراب کنم خونه کسی رو از نو بسازم، من به او زیان نزدم، ملتزم میشید؟ ایشون گفته بله که ملتزم میشیم، فقط زیانی که به او زدی اینه که این چند ماه منفعت این خونه از او سلب شده، زیانی که به او زدی اینه که منفعت این خونه که منهدم کردی تفویض شد بر او، ولی زیان عینی به او نزدی، تازه خونه بهتر ساختی، او باید بره خدا رو هم شکر کنه. حالا تصرف در مال غیر بدون اذن او حرامه، او یه بحث دیگه ایه، اضرار به او نزدی. یعنی شما میرید یه آقایی رو هرچی میگه آقا تو رو به خدا این دیوارت رو درست کن، آخه این میگه همین خوبه، نشانه زهده. شما عصبانی میشی، یه روز کارگر رو بنا میبری دیوار رو خراب میکنی، دیوار رو از نو میسازی، زیان زدی به این آقا، حالا ممکنه دکونش رو بستین دنبال زهد فروشی بود، اون از اون جهت به او زیان زدی، ولی از جهت این که زیان مالی به او بزنی که دیوار خونش رو خراب کنی، نه، او دیوارش رو بهتر ساختی، که این زیان نیست. خب این محصل فرمایش ایشان. ما قبل از این که فرمایش آقای سیستانی رو که ابتدا تأیید کرده کلام محقق نراقی رو، بعد ایراد کرده، بیان کنیم. خب حرف دل خودمون رو بزنیم. ما دو جور تدارک داریم. یک تدارک اینه که ان استحقاقن هست و ان معاوضتن هست. یک تدارک از باب جبر خسارت، اینا با هم فرق. یه وقت شما رفتی شیرنی فروشی، میبینی شیرنی فروش نیست، خیلی حواس شیرنی کردی، نیم کیلو شیرنی میخوری، اما از اول غرضت اینه که پولش رو تمام و کمال بگذاری روی میز اون شیرنی فروش رو بری. بله ما ملتزم میشیم، شما به او زیان نزدی، کارت خلاف شرعه، کارت خلاف شرعه، تصرف در مال غیر بدون اذن او کردی، اما اضرار به او زدی، نه اضرار نزدی. تازه ممکنه دو برابرم پول بدی برای اینکه دل او رو به دست بیاری، اضرار نکرد. اما اگر شما شیرنی خوردی برای اینکه یه جوری خلاصه در بری بری، جلو تو گرفتم، گفتم کجا؟ اومدم ببینم شیرنی خوبی دارید یا ندارید، دیدم شیرنی خوبی ندارید، دارم میرم. میگه پس این شیرنی هایی که اطراف دهان مبارک هستیه، خلاصه میان مجبورت میکنم پول این شیرنی رو بدی. اینجا نمیگن تو زیان نزدی، اینجا شما مجبور شدی به تدارک ضرر. و اوزه من ذالک، کسی دیگر بخواهد تدارک کند ضرر را. شرکت بیمه، این شیرنی فروش دید زورش به شما نمیرسه، برد فیلم و این خلاصه پرونده برای تشکیل داد، شرکت بیمه حجت الاسلام فلان آمد نیم کیلو شیرنی تو شیرنی فروشی ما خورد، بعد گفتیم حق خلاصه ما هست که باید این نیم کیلو شیرنی رو بخورد. شکایت کرد، شرکت بیمه هم گفت که بابا بیا من پولشو میدم، شما بیمه کردی مغازتو. خب نمیگن که این شیرنی فروش ضرر نکرد، خب ضرر کرد، شرکت بیمه جبران کرد این ضرر رو. یا فرض کنید که یک شخص اجنبی آمد گفت بابا دعوا نکنید با هم، بیایید من پول شیرنی رو میدم. اینجا نمیگن این آقای شیرنی خور به اون شیرنی فروش زیان نزد، نخیر زیان زد، منتها زیان را تدارک کرد. مثل اینکه پدری به فرزندش میگه پسرم قصه نخور، هر وقت هر روزی که دیدی ضرر کردی تو کار، بیا از من پولشو بگیر. وقتی پول رو میاد از با میگیره، بگه نه من زیان نکردم، نه اتفاقا من زیان کردم، بابام قول داده که در مقابل زیان من تدارک کنه زیان را. اینجا صدق میکنه ضرر. پس ما صرف این که تدارک بشه ضرر، نمیتونیم بگیم ضرر صادق نیست، بستگی داره که معاوضه بشه بین اون نقص مالی و این بدل یا معاوضه نشه. ببینید حالا اجازه بدید، ضرر بدنی هست، دستش قطع بشه ضرر بدنی هست، اما اگر یک انگشتش رو قطع میکنن 1 میلیارد به اون میدن، با این 1 میلیارد قشنگ زندگیش تعمیم میشه. قبلا آهی در بساط نداشت، هنری نداشت که کاری نمیتونست بکنه. حالا یک کلیش رو فرض کنید، یک انگشتش هرچی بعد کردن، اما 1 میلیارد به او دادن. ضرر بدنی صدق میکنه، اما ضرر به قول مطلق، آقا ما متضرر شدیم؟ نه متضرر نشدیم، یک کلیمون رو فروختیم 1 میلیارد گرفتیم، الان هم زندگیمون رو خوب داریم اداره میکنیم. ضرر بدنی با قید ضرر بدنی تو این مثال صادقه، اما ضرر به قول مطلق نه، چون از اول معاوضه است دیگه، کلیش رو میره میفروشه 1 میلیارد میگیره، یک انگشتش رو قطع میکنن پیوند بزنن به انگشت اون آقای پولدار، بعد به این 1 میلیارد میدن. میگم خب نه، شما چون معاوضه است ضرر نکردی، اما اگر انگشتش رو قطع کنن بعد شارع جانی را ملزم کنه به پرداخت دیگه، نه اون ضرر کرد منتها جبران شد ضرر. اینا با هم فرق میکنه. در اون مثال ضرر مالی، چون هر دو ماله، همونی که شیرنیشو خوردی نقص مالی وارد کردی، همچون قصدت اینه که پولش رو بدی، ضرر مالی هم صدق نمی کنه. چون شیرنیش، چون شیرنا برای فروش گذاشته، نمیخواد که ببره خونهش. خب حالا نفروخت، شما خوردی به قصد این که پولشو بدی، ضرر مالی به اون نزدی. اما تو این مثال که کلیه رو میفروشه 1 میلیارد میگیره، خب چون اون عوض از جنس معوض نیست، ضرر بدنی صدق میکنه، اما ضرر به قول مطلق اینجا هم صادق نیست، در جایی که معاوضه باشه ها. یعنی از اول کلیهشو داد در مقابل 1 میلیارد، این ضرر به قول مطلق نیست. حالا اضرار به بدن حرام است یا حرام نیست یک بحث دیگه ایه ها. خود ضرر بدنی موضوع یک سری احکامه که نباید روزه بگیری، نباید عرض شود خدمتتون که وضوع بگیری، اون یه بحث دیگه است. یه آقای روزه استیجاری میگیره مریضم میشه، بعد بگه آقا من ضرر نکردم، فرض کنید 30 میلیون گرفتم بابت 1 ماه روزه، بعد خب زخم معده‌ام شدید شد، 2 میلیونشو بردم دارو مصرف کردم دکتر رفتم خوب شدم، 28 میلیونش مونده تو جیبم، من ضرر نکردم به قول مطلق، درست ضرر نکرد. اما ضرر بدنی موجب حرمت صومه، یه بحث دیگه ما در او بحثی نداریم. خب این اشکال فرمایش محقق عراقی. حالا ببینیم آقای سیستانی ابتدا تأیید کردن کلام محقق مراغی رو، بعد آخرش گفتن که انصاف این ظهور نداره لا ضرر در کلام ایشان. انشالله فرمایش ایشان رو روز شنبه بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.